هماهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فرستاده آمریکا با رهبران فلسطینی در رام الله گفتگو کرد. صدها هزار تن در فرانسه در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت دست به اعتصاب زدند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در روز 29 مرداد برگزار می‌شود. ساعت 19 به وقت ایران برابر با 16:30 به وقت پراگ محل پخش رادیو فردا. دمای هوا در تهران 13 درجه و در پراگ پایتخت جمهوری چک 1 درجه بالای صفر. درود بر یکایک شما دوستان و همراهان رادیو فردا، شامگاهتان خوش. امروز پنجشنبه 10 بهمن ماه سال 1387 خورشیدی و برابر است با 29 ژانویه سال 2009 میلادی. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعه از خبر و گزارش از حالا تا یک ساعت دیگر در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم. نخست خبرها را از روزا آژیری میشنویم، بعد فهرست مجله شامگاهی را به آگاهیتان میرسانم.
با سلام. جورج میچل فرستاده آمریکا به خاورمیانه امروز پنجشنبه در رام الله با محمود عباس رئیس و چند تن دیگر از مقام‌های تشکیلات خودگردان فلسطینی گفتگو کرد. فرستاده آمریکا در تلاش است تا به برقراری آتش‌بس پایدار میان اسرائیل و حماس کمک کند. او روز چهارشنبه پس از گفتگو با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر به اسرائیل رفته بود. جورج میچل در حالی به مذاکرات خود در خاورمیانه ادامه می‌دهد که بامداد امروز ارتش اسرائیل بار دیگر تونل‌های مرز غزه را بمباران کرد. در فرانسه صدها هزار تن در اعتراض به سیاست‌های دولت و نحوه عملکرد آن در ارتباط با بحران اقتصادی جاری اعتصاب کردند. تمامی اتحادیه‌های بزرگ کارگری و کارکنان دولت حمایت خود را از اعتصاب امروز اعلام کردند. بر پایه گزارش‌ها، شبکه حمل و نقل در سراسر کشور مختل شده و بخش وسیعی از مدارس و سایر ادارات دولتی تعطیل است. اعتصاب کنندگان خواهان اقدامات بیشتر دولت برای جلوگیری از بیکاری و ورشکستگی کسب و کار و شرکت‌های کوچک و متوسط هستند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 20 اوت 29 مرداد آینده برگزار می شود. مطابق قانون اساسی افغانستان انتخابات باید در ماه می اردیبهشت برگزار شود، اما به گفته رئیس کمیسیون انتخابات این کشور به دلیل مشکلات فنی، تدارکاتی و امنیتی امکان آن وجود ندارد. انتظار می رود حامد کرزی که از زمان سقوط طالبان رئیس جمهوری افغانستان بوده بار دیگر نامزد این مقام شود. کلیسای واتیکان روم میگوید به مناسبت 400مین سالگرد اولین رصدهای کیهانی گالیله، منجم و فیزیکدان بزرگ ایتالیایی مراسمی را برگزار خواهد کرد. سازمان ملل متحد امسال را سال جهانی نجوم و ستاره شناسی نامگذاری کرده است. پس از آنکه گالیله در اوایل قرن 17 میلادی با ساختن یک دوربین نجومی به مشاهده سیارات پرداخت و نظریه کوپرنیک را درباره حرکت زمین و سیارات به دور خورشید تایید کرد، کلیسای کاتولیک روم او را تکفیر و به محاکمه کشید. کلیسای روم در سال 1992 میلادی در این مورد عذرخواهی کرد. با این وجود مسئولان کلیسای روم امروز گفتند که همچنان با برپایی مجسمه ای از گالیله در باغ واتیکان مخالفند.
خبرها را از روزا آژیری شنیدید. نگاهی میاندازیم به فهرست این مجله شامگاهی. یکی از مشاوران محمود احمدی نژاد گفته است وی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نامزد خواهد شد، زیرا به وقت بیشتری برای اجرای برنامه‌هایش نیاز دارد. گفتگو با یک تحلیلگر. فعالان حقوق بشر و آزادی‌های اجتماعی می‌گویند کاهش تنش میان واشنگتن و تهران می‌تواند کار آنها را آسان‌تر کند. گزارش خواهید شنید در این باره. امروز در فرانسه پنجشنبه سیاه عنوان گرفته است به دلیل اعتصابات گسترده سراسری. گزارش مستقیم خواهید شنید از پاریس. در بخش دوم مجله شامگاهی برنامه نگاه تازه را خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی، با ما بمانید. پس 5 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری در ایران، یکی از مشاوران رئیس جمهوری ایران اعلام کرد که محمود احمدی نژاد در انتخابات سال 1388 بار دیگر نامزد مقام ریاست جمهوری می شود، زیرا برای اجرای برنامه‌ها و سیاست‌هایش به وقت بیشتری نیاز دارد. در این باره حسین باستانی، تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه، در گفتگو با مهین گرجی میگوید با توجه به حمایت آشکار آیت الله خامنه ای از محمود احمدی نژاد، اعلام این خبر تعجب آور نیست. حسین باستانی در ابتدای این گفتگو با اشاره به احتمال حضور دیگر نهادهای پنهانی قدرت در حمایت از احمدی نژاد چنین میگوید:
به هر حال اون بحثایی که یه مقدار در حول و حوش انتخابات ریاست جمهوری گذشته با گوش و کنایه گفته میشد یا حتی بعد از انتخابات ریاست جمهوری اخیر، الان دیگه خیلی شفاف شده. اینکه نهادهایی در نظام هستن که طرفدار روی کار آمدن آقای احمدی نژاد هستن و امثال اون، الان دیگه به یک بحث شفافتری رسیده و اون اینکه شخص آیت الله خامنه ای ایشون مشخصا از آقای احمدی نژاد حمایت میکنن. طبیعیه که نهادهای زیر نظر ایشون و مشخصا سپاه پاسداران هم بخوان در این همچین فضایی حرکت کنن. میدونید که اخیراً اظهار نظرهای انتخاباتی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح سرلشکر فیروزآبادی به نفع آقای احمدی نژاد انقدر از حد گذشت که خب واکنش‌های شفافی هم ایجاد کرد که در رأسش خب نامه آقای کروبی بود. این مشخص است که آقای خامنه‌ای نظرشون رو آقای احمدی نژاد هست و محافظه‌کارانی هم که میخوان کاندید بشن یا حتی احزاب محافظه‌کاری که میخوان کاندیدا معرفی کنن، بزرگترین مشکلشون این هست، نمیدونن آیا اساساً مجاز به رقابت هستن از طرف نهادهای عالی نظام یا خیر.
آقای باستانی، یکی از مشاورین آقای رئیس جمهور گفتن ایشون فرصت نداشتن تو طول 4 سال برنامه‌ای که میخوان اجرا کنن. میشه سریع نگاه کنیم به برنامه‌ای که ایشون قرار بوده اجرا بکنن توی 4 ساله دوره ریاست جمهوریشون؟ فهم میکنی چیا ناتمام مونده که الان آقای احمدی نژاد یه 4 سال دیگه وقت میخوان؟
ببینید، یه سری قولهایشون داده بودن که خب اون قولها عمدتا در زمینهای اقتصادی و معیشتی بود که خب اونها که به بنبست خیلی جدی خورده. اون شعار خیلی معروفشون آوردن نفت بر سر سفره‌های مردم رو، ایشون اساسا اواسط در واقع دوره ریاست جمهوریشون از اساس منکر شدن، گفتن من کی همچین حرفی زدم. به نظر میاد حتی اون چیزهایی که ایشون قولشون نداده بودن ولی بعدن تبدیل شد به در واقع هم‌وغم اصلیشون که عبارت بود از زمینه‌های مثل سیاست خارجی، در اونجاها هم البته عملکرد موفقی حتی از دیدگاه خود دولت نداشتن. چون که خب در زمان ایشون ما شاهد قطعنامه‌های پی در پی تحریم علیه ایران بودیم. در زمان ایشون علارغم اینکه خیلی علاقمند بودن که در واقع در عرصه سیاست خارجی شاید مثلا عادی سازی رو با آمریکا انجام بدن که پای عملکرد خودشون بذارن، به نظر میاد که تا این لحظه این قضیه پیش نرفته. و در زمینه اجتماعی هم ما شاهد سابقه ترین فشارهای اجتماعی در دوران بعد از جنگ بودیم. اون چیزهایی که تحت عنوان طرح امنیت اجتماعی اجرا شدن، در حالی که این هم یکی از وعده های رئیس جمهور بود که میگفتن ما به این جنبه های زندگی مردم کاری نخواهیم داشت، ما در عرصه طرح امنیت اجتماعی شاهد یک عدد 7 رقمی برخورد و تذکر نیروی انتظامی بودیم. به گفته خودشون درگیری هایی در سلوح مختلف جامعه با جوانان و زنان و غیر و زالک ایجاد کردن. اینها مجموعه ای از عملکرد آقای احمدی نژاد در زمینه های اقتصادی و اجتماعی و بین المللی هست.
صرف نظر از تأثیراتی که توی حوزه مسائل داخل کشور میتونه بذاره، فکر میکنین که حضور دوباره ایشون توی به عنوان رئیس جمهوری ایران یا حتی توی انتخابات چه تأثیری میتونه روی سیاست خارجی ما بذاره و یا حتی توی منطقه؟
ببینید، یک نکته هست و اون این که اون چیزی که قطعیه این هستش که سر پرونده هستی اگر آقای احمد اینجا دوباره انتخاب بشن، ما تنش‌های جدی‌تری با جامعه بین‌المللی خواهیم داشت، به این خاطر که اینها خط قرمز خودشون رو غنی‌سازی اورانیوم قرار دادن و از طرفی جامعه بین‌المللی هم در واقع هرگز کوتاه نخواهد اومد. قطعا اونها اگر که دولت ایران بخواد با فشاری کنه سر این معنی، تحریم‌های بعدی و بعدی رو هم خواهند داشت و فاجعه‌ای که میتونه در انتظار ایران باشه این هستش که تحریم به مرحله تحریم صادرات نفت ایران بکشه. برای به یاد آوردن اینکه این فاجعه چقدر عظیم هست، کافی هستش که به دوران تحریم عراق و اون داستان‌های نفت در مقابل غذا و غیر و زالک اشاره بکنیم و به یاد اون بیاد که چه اتفاقی افتاد.
نظرات حسین باستانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه را شنیدید. در گفتگو با مهین گرجی راجع به نامزدی دوباره محمود احمدی نژاد برای انتخابات آینده ریاست جمهوری.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، از ایران خواسته است تا مشت‌های گره کرده را کنار بگذارد تا از دوستی آمریکا برخوردار شود. باراک اوباما گفته است که اگر ایران دشمنی را کنار بگذارد، آمریکا آماده برقراری ارتباط دوستانه با ایران است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هم گفته است که آمریکا قصد دارد رویکرد تازه‌ای در قبال ایران در پیش بگیرد. و فعالان حقوق بشر در ایران در این میان از این گونه گفته‌ها و احتمال رفع تنش‌ها میان ایران و آمریکا استقبال می‌کنند و می‌گویند بهبود روابط ایران و آمریکا به نفع مردم ایران خواهد بود. گلناز اسفندیاری گزارشی تهیه کرده است در همین زمینه.
فعالان حقوق بشر و کسانی که برای پیشبرد دموکراسی در جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند می‌گویند کاهش تنش‌ها میان تهران و واشنگتن می‌تواند راه را برای تلاش‌های آنها هموار سازد. بسیاری از فعالین حقوق بشر میگویند که روابط تیره میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا کار آنها را دشوار ساخته و بسیاری هم هزینه سنگینی را به خاطر این تنش‌ها پرداختند. نسرین ستوده وکیل و از اعضای کمپین 1,000,000 امضا که علیه قوانین تبعیض‌آمیزی که در ایران علیه زنان وجود دارد فعالیت می‌کند، می‌گوید که تنش‌زدایی در روابط تهران و واشنگتن می‌تواند باعث شود برخی از موانعی که بر سر کار فعالان حقوق بشر وجود دارد برداشته شود.
بین هر دو کشوری که شرایط بحرانی و جنگی ایجاد بشه، طبیعیه که اینجور حرکت‌ها در اون جامعه رشد نمی‌کنه. در 8 سال جنگ ایران و عراق تقریبا شما ردپایی از بحث‌های حقوق بشری در ایران نمی‌بینید. هنوز بحث حقوق بشر در ایران با دشواری مواجهه، اما اعتقاد من بر این است که وقتی شرایط جنگی نیست ما میتونیم به دشواری این بحث‌ها رو پیش ببریم.
در سال‌های اخیر مقامات ایرانی از افزایش تنش‌ها با واشنگتن به عنوان بهانه‌ای برای سرکوب مخالفان و منتقدان استفاده کردند. برخی از رهبران ایران گفتند که واشنگتن از فعالان حقوق زن و دانشجویان برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی استفاده می‌کند. در هفته‌های گذشته آرش و کامیار علایی، دو برادر پزشکی که به خاطر فعالیت‌های خود در زمینه مبارزه با بیماری ایدز و ویروس HIV در سطح بین‌المللی شناخته شدند، به اتهام دست داشتن در توطئه براندازی حکومت ایران که به گفته مقامات قضایی از سوی آمریکا برنامه ریزی شده بود، به 3 و 6 سال زندان محکوم شدند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرده است که اتهام این دو برادر شرکت در یک کنفرانس علمی بود که حدود 3 سال پیش با همکاری وزارت امور خارجه آمریکا برگزار شده بود. ظاهرا مقامات ایرانی در جریان حضور برادران علایی در این کنفرانس بودند و برخی مسئولان ایرانی هم در شماری از جلسات کنفرانس شرکت کردند. برخی از ناظران گفتند که این پرونده پیامی بود از سوی ایران به دولت جدید آمریکا که در قبال جمهوری اسلامی موضع نرمتری اتخاذ کند. عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران، میگوید این دو برادر قربانی تنش‌ها با آمریکا شدند. وی میگوید سیاست‌های گذشته آمریکا باعث افزایش فشار بر فعالان در داخل کشور شده است. وی میگوید باراک اوباما رئیس جمهوری تازه آمریکا باید سیاست‌هایی را در خلاف سیاست‌های جورج بوش اتخاذ کند.
به این معنا که سیاست رژیم چنج رو، در واقع تغییر رژیم رو، کنار بذاره و با حکومت ایران درست در آستانه 30 سالگردش هستیم، به عنوان یک حکومتی که باید مردم ایران در موردش تصمیم بگیرن برخورد بکنه. از همه مهمتر این هست که از فکر تصویر بودجه هایی که در عمل به دست سلطنت طلب ها میرسه و اصولا مردم ایران نیاز ندارن برای مسائل داخلی خودشون جهت رسیدن به دموکراسی و حقوق بشر دست بردارن.
نسرین ستوده هم نظر مشابهی دارد.
دموکراسی رو نمیشه به کشورهای دیگه صادر کرد. دموکراسی چیزی نیست با کمک مالی بشه، ولی کمک معنوی خیلی بیشتر میتونه به ایجاد دموکراسی در هر کشوری کمک بکنه.
عیسی سرخیز میگوید دولت اوباما باید به اقداماتی دست زند که باعث بهبود زندگی در ایران میشود، از جمله برداشتن تحریم ها، اجازه دادن به شرکت های آمریکایی برای سرمایه گذاری در ایران و ایجاد دفتر حافظ منافع آمریکا در تهران.
اجازه بدن که ایران و مردم ایران از طریق گسترش توسعه و رفاه خودشون بتونند به مسائل خودشون بپردازند، زندگی بهتری داشته باشند و طبیعتاً چنین افرادی راحت‌تر و بهتر وقتی دغدغه زندگی نداشته باشند به امور دموکراسی و حقوق بشر می‌پردازند.
سامان رسول‌پور، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، معتقد است که آمریکا باید نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را مورد توجه قرار دهد.
لطفاً با تهران مذاکره کنید، لطفاً نقض حقوق بشر در ایران رو وجه المصالحه قرار ندید و لطفاً اجازه ندید که مسئله دموکراسی خواهی در ایران و نقض حقوق بشر در ایران تحت شعار مذاکرات اتمی قرار بگیره، که ما شاهد بودیم که در طی سالهای گذشته خطاب مسئولان آمریکا و مواضع اونا بیشتر و عمدتاً متمرکز بوده روی مسئله هسته‌ای.
محمد علی دادخواه از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر هم بر اهمیت حقوق بشر در گفتگوهای احتمالی میان ایران و آمریکا تاکید می‌کند.
اگر این موضوع حل بشه همه مسائل حل میشه. اگر کرامت انسانی و حقوق ملت شناخته بشه، سایر مسائل خود به خود در نظام حقوق بشر فیصل خواهد یافت.
در حالی که برای فعالان حقوق بشر در ایران مسئله دموکراسی و بهبود وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی مهمترین مسئله است، برای آمریکا فعالیت‌های حساس هسته‌ای ایران همچنان داغ‌ترین موضوع است. در حالی که بسیاری در ایران از لحن تازه واشنگتن استقبال می‌کنند، برخی می‌گویند که هنوز مشخص نیست که حکومت ایران برای گفتگو با آمریکا آماده باشد. روز چهارشنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران از آمریکا خواست به خاطر آنچه وی جنایات آمریکا در قبال مردم ایران خواند عذرخواهی کند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که تصمیم گیرنده اصلی در مورد سیاست خارجی ایران است، هنوز در مورد گفته‌های باراک اوباما و آنچه به نظر می‌رسد رویکرد جدید واشنگتن است، اظهار نظر نکرده است.
فعالان حقوق بشر میگویند بهبود روابط آمریکا و ایران به نفع مردم ایران خواهد بود. گزارشی بود از گلناز اسفندیاری.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ساعت 19:17 به وقت ایران است و مجله شامگاهی را از رادیو فردا پی میگیریم. امروز فرانسه شاهد اعتصاباتی است سراسری. روی خط تلفن مستقیم هستیم با میرعلی حسینی، گزارشگر رادیو فردا در پاریس. آقای حسینی سلام، شما امروز قبلا هم شنوندگان را در جریان اعتصابات فرانسه گذاشته اید. آخرینش یک ساعت قبل بود. این چنین اعتصاباتی ظاهرا در سالهای اخیر در فرانسه بی سابقه بوده. آقای حسینی
علی، با سلام به شما. یکی از ویژگی‌های این اعتصاب که نشون میده بی سابقه بوده نسبت به بقیه اعتصاب‌ها در سال‌های اخیر این هستش که امروز در فرانسه مشارکت گسترده کارکنان بخش خصوصی قابل اهمیت است، به ویژه کارگران کارخانه‌هایی که در یک سال اخیر شمار بسیاری از اونها از کار بیکار شدند و این واهمه وجود داره که در سال 2009 وضعیت از این هم وخیم‌تر بشه. البته آمار رسمی بیشتر درباره کارکنان دولتی در بخش‌های مختلف مثل حمل و نقل، آموزش و پرورش، بیمارستان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی و حتی رادیو تلویزیون دولتی فرانسه است که داده شده. بنا به گفته سندیکاها 67.5% معلمان امروز در اعتصاب بودند، در حالی که دولت معلم‌های اعتصابی رو درصدشون رو تا 40 اعلام کرده. در بخش حمل و نقل 41% قطارهای سری و سیر بین شهرها در اعتصاب هستند، در حالی که قطارهای معمولی 60% اعتصاب کردند. یکی از ویژگی‌های دیگه اعتصاب‌های شهری و اطراف شهری در اطراف شهرهای بزرگ این هست که قطارهای شهرهایی که از هومه به پاریس میرن اکثرشون در اعتصابن، بعضیا 80%، بعضیا تا 100%، در حالی که در خود پاریس شمار درصد اعتصاب از 20% برای برخی از خطوط تجاوز نمی‌کنه. بخش مهم این اعتصاب تظاهرات خیابانی است که توسط سندیکاهای کارگری به طور یگانه و همگام برگزار شده. همکنون در پاریس در میدان باستی به گفته سندیکاها بیش از 100,000 نفر اجتماع کردند و در حالی که آغاز صف راه افتاده و به میدان جمهوری رسیده، ولی انتهای صف همچنان در میدان باستی بی حرکت مونده. میخوام بگم تا این حد به گفته سندیکاها شمار تظاهرکنندگان زیاد است. البته مقامات پلیس اعلام کردند که تظاهرکنندگانی که در میدان باستی حضور دارند از 65,000 نفر تجاوز نمی کنند. در شهرهای دیگه فرانسه مثل لیل، مثل تولوز، مارسی، لیون، بوردو تظاهرات مشابهی در جریان و شمارشون شمار تظاهرکنندگان بر اساس گفته پلیس و سندیکاها بین 35,000 تا 90,000 در هر کدوم از این شهرها اعلام شده. ظاهرا رهبران سندیکاها از میزان مشارکت مردم در این تظاهرات بسیار اظهار رضایت میکنند. سندیکاها میگویند که یکی از انگیزه های این تظاهرات و اعتصاب ها این هست که سندیکاها میگویند دولت توجهی به خواسته ها و نارضایتی مردم نمیکنه، در حالی که دولت با اعلام اینکه به اصلاحات ادامه خواهد داد و با انجام اصلاحات از این ناگواری ها کاهش خواهد یافت، بر اراده خودش در انجام اصلاحات مصمم هست. در همین راستا واکنش دو جهت رو، جهت سندیکایی و جهت سخنگوی دولت فرانسه رو میتونیم بشنویم.
در راستای تظاهرات و اعتصاب عمومی در فرانسه، برنارد تیبو دبیرکل کنفدراسیون عمومی کارگران CGT، بزرگترین سندیکای کارگری فرانسه، گفت نخستین تظاهرات که در استان پروانس آغاز شد نشان دهنده تردد خیلی مهم کارمندان، بازنشستگان، جوانان و محرومین از کار، به ویژه شراکت مهم کارکنان بخش خصوصی است. وی افزود بر این موضع تأکید می کنم، چون برخی از نمایندگان دولت می خواهند به این اندیشه اعتبار دهند که امروز فقط مشخصه بخش دولتی است و از سوی دیگر می گویند شمار مشارکت کارکنان بخش دولتی اندک است، یعنی دو اندیشه متضاد. در همین حال لوک شاتل، سخنگوی دولت فرانسه، در واکنش به روز اعتصاب عمومی گفت ما در حال گذراندن بزرگترین بحران در 100 سال اخیر هستیم و نگرانی و پرسش هایی که افکار عمومی از خود نشان می‌دهد غیر طبیعی نیست. این اعتصاب و تظاهرات برگردان این نگرانی هاست. وی افزود ما باید به آن گروه از کارکنانی بیاندیشیم که قصد اعتصاب ندارند و میخواهند به سر کار خود بروند. سخنگوی دولت فرانسه همچنین گفت پاسخ به این بحران و نگرانی هایی که در این راستا وجود دارد حفظ خونسردی و ادامه قاطعیت برای به انجام رساندن اصلاحات است. سخنگوی دولت فرانسه لوک شاتل درباره روش اداره حکومت توسط نیکولا سارکوزی گفت فرانسویان باید خوشحال باشند که در شرایط بحران اقتصادی چنین مهمی یک رئیس واقعی و ناخدایی دارند که میتواند سکان کشتی را به دست بگیرد تا بتواند در مدت کوتاهی تدابیری واقعی را به اجرا گذارد و ضمناً بتواند دیگر رهبران کشورهای اروپایی و سران کشورهای G20 را در این راه ترغیب کند.
7 شب 7 روز 24 ساعت شبانه روز، خبرها، گزارشها، تحلیلها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
از پاریس به افغانستان می رویم. کمیسیون انتخابات افغانستان امروز پنجشنبه پس از ماه‌ها بحث و گفتگو تاریخ دقیق انتخابات ریاست جمهوری و همچنین شوراهای ولایتی افغانستان را اعلام کرد. علی جویباری از کابل گزارش می دهد.
پس از ماه‌ها جنجال سیاسی بر سر تعیین تاریخ انتخابات، امروز تاریخ دقیق انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در کابل اعلام شد. عزیز لودین، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، به رسانه‌ها گفت که این انتخابات 29 مرداد ماه برگزار خواهد شد.
کمیسیون انتخابات تصمیم گرفت که اگر زندگی بود، انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی را در 29 اسد سال 1388 برقرار کنه و در انتخابات شورای ملی هم طور که فیصله شده بود به همراه شورای ولسوالی ها، البته در آینده تصمیم گرفته خواهد شد.
بر اساس قانون اساسی افغانستان، انتخابات ریاست جمهوری این کشور باید به تاریخ 29 شهریور ماه برگزار می شد. اما کمیسیون انتخابات افغانستان مشکلات امنیتی، فنی و تدارکاتی را از جمله دلایل تعویق در برگزاری انتخابات اعلام کرده است. کارشناسان افغان نسبت به تعویق در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نظرات متفاوتی دارند. نصرالله استانکزی، استاد حقوق علوم سیاسی دانشگاه کابل، تعویق در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را خلاف قانون اساسی افغانستان می‌داند. او می‌گوید باید شورای ملی افغانستان درباره چگونگی اداره حکومت پس از پایان دوره کاری رئیس جمهور کرزی تصمیم بگیرد.
نظر ما با وجودی که تصمیم در مخالفت با قانون اساسی افغانستان قرار دارد، فقط یک راه وجود دارد و او راهی است که هر دو مجلس شورای ملی در مجلس مشترکشان تمدید کار رئیس جمهور تایید بکنه.
با این حال فاضل سانچارکی سخنگوی جبهه ملی اپوزیسیون دولت افغانستان خواستار تشکیل یک حکومت موقت تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شده است. تعویق در انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان در درون محافل مختلف سیاسی به صورت یک موضوع جنجال برانگیز مطرح شده است. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
و از کابل به تهران می رویم. صدومین سالگرد درگذشت احمد بورقانی، روزنامه‌نگار، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره اول ریاست جمهوری محمد خاتمی و همچنین عضو هیئت رئیسه دوره ششم مجلس شورای اسلامی، روز پنجشنبه در خانه هنرمندان تهران برگزار شد. احمد بورقانی در دوران وزارت عطاءالله مهاجرانی معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود، دورانی که برخی روزنامه‌نگاران ایرانی آن دوره را بهار مطبوعات در ایران می‌خوانند. گزارش میشنویم از علیرضا کرمانی.
قلبش از کار ایستاد. یک سال پیش شنبه شب 13 بهمن ماه صبح روز بعد روزنامه ها نوشتند احمد بورقانی حامی بزرگ مطبوعات به ابدیت پیوست. چرا به او حامی بزرگ مطبوعات لقب دادند؟ ابراهیم نبوی، روزنامه نگار و طنز نویس.
تقریبا میشود گفت که از 1370 تا 1380 هر جایی که فضای آزادی مطبوعات یا کتاب وجود داره، چه در تولید و چه در بخش دولتی، هر راهی رو که دنبال بکنی، هر جایی که از آزادی نویسنده، از آزادی روزنامه نگار حمایت میشه، اون آخر میرسی به یه آدمی که ایستاده و اون احمد بورقانیه.
احمد بورقانی معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره ای از دوران رئیس جمهوری محمد خاتمی بود. بعدها با فشار بخش‌هایی از قوه قضاییه احمد بورقانی از کار کناره گرفت. او در دوره ششم مجلس شورای اسلامی نماینده تهران بود و عضو هیئت رئیسه مجلس ششم. بشنویم حدیث روزنامه نگاران و مطبوعات را از زبان احمد بورقانی در مجلس ششم.
سرگذشت مطبوعات در کشور ما بی‌شباهت به سرگذشت شگفت‌انگیز قصیده پرداز حق‌گو و صریح اللهجه سرشناس ما، یعنی ناصر خسرو قبادیانی نیست. ناصر خسرو همچون اصحاب مطبوعات ما آرام دنیا را فرو نهاد و در جستجوی معنی و حقیقت برآمد، اما صاحبان قدرت با سردی و خموشی و تلخی با او رویارو شدند و خواص با طعن و لعن از او یاد کردند و قوقاییان به تحریک اهل تعصب به خانه‌اش ریختند و در شهر بلخی که هر خطاکاری حاصل قطاع و طریقیش را با ایمنی جا به جا می کرد، برای حکیم حقیقت جوی ما آرام و قرار و ایمنی نماند.
احمد بورقانی افزون بر عضویت در هیئت رئیسه از سوی مجلس عضو شورای نظارت بر صدا و سیما نیز بود. بخشی از سخنان احمد بورقانی در مجلس درباره صدا و سیما.
در واقع به سهولت میتوان گفت که صدا و سیما اصولاً هیچ سازوکار روشنی را برای نظارت نمیپذیرد، بلکه خود انتخاب میکند که با مقوله نظارت چگونه برخورد کند، یعنی دژ امنی را برای خود و سیاستهایش مهیا ساخته و تنها به کسانی که کارت سبز دارند اجازه ورود به این دژ را میدهد.
ابراهیم نبوی میگوید احمد بورقانی به پهلوانهای قدیم ایران میماند، با معرفت و بی ادعا.
احمد بورقانی در میان همه شخصیتایی که حالا تو حوزه فرهنگی میتونیم اسم ببریم یا در حوزه آزادی‌های سیاسی، جزو آدم‌هایی است که آدم رو به یاد پهلوانان قدیم ایران میندازه. آدم‌هایی که با معرفت برای دیگران کاری میکردن، معرفت به معنای واقعیش، برای دیگران کاری میکردن بیان که چیزی از اونا بخوان و یک نوع جوانمردی در رفتار و حرکت اونا مشخص.
برخی احمد بورقانی را شاعر دنیای سیاست نیز خوانده اند.
گزارش علیرضا کرمانی را شنیدید درباره سالگرد درگذشت احمد بورقانی، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی.
On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן אחמדינג'אד.
זמן בנפע מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
این رادیو فرداست.
ساعت 19 و 30 دقیقه به وقت ایران برابر با ساعت 17 به وقت پراگ محل پخش رادیو فردا. خوش آمد میگویم به شنوندگان گرامی که اکنون به ما پیوستند و سپاسگزاریم از دوستان عزیزی که از نیم ساعت گذشته تا به حال با ما بودند. همچنان به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید و در اینجا فشرده از خبرها رو میشنوید از روزا آژیری.
با سلام. جورج میچل فرستاده آمریکا به خاورمیانه امروز پنجشنبه در رام الله با محمود عباس رئیس و چند تن دیگر از مقام‌های تشکیلات خودگردان فلسطینی گفتگو کرد. فرستاده آمریکا در تلاش است تا به برقراری آتش‌بس پایدار میان اسرائیل و حماس کمک کند. او روز چهارشنبه پس از گفتگو با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر به اسرائیل رفته بود. جورج میچل در حالی به مذاکرات خود در خاورمیانه ادامه می‌دهد که بامداد امروز ارتش اسرائیل بار دیگر تونل‌های مرز غزه را بمباران کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها این حملات تلفاتی نداشت و به گفته اسرائیل یک کارگاه تراشکاری که زن تولید سلاح در آن می‌رفت ویران شد. اسرائیل می‌گوید به پرتاب دوباره راکت از داخل غزه به خاک خود واکنش نشان می‌دهد. در فرانسه صدها هزار تن در اعتراض به سیاست‌های دولت و نحوه عملکرد آن در ارتباط با بحران اقتصادی جاری اعتصاب کردند. تمامی اتحادیه‌های بزرگ کارگری و کارکنان دولت حمایت خود را از اعتصاب امروز اعلام کردند. بر پایه گزارش‌ها شبکه حمل و نقل در سراسر کشور مختل شده و بخش وسیعی از مدارس و سایر ادارات دولتی تعطیل است. اعتصاب کنندگان خواهان اقدامات بیشتر دولت برای جلوگیری از بیکاری و ورشکستگی کسب و کار و شرکت‌های کوچک و متوسط هستند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 20 اوت 29 مرداد آینده برگزار می‌شود. مطابق قانون اساسی افغانستان، انتخابات باید در ماه می اردیبهشت برگزار شود، اما به گفته رئیس کمیسیون انتخابات این کشور به دلیل مشکلات فنی، تدارکاتی و امنیتی امکان آن وجود ندارد. انتظار می رود حامد کرزای که از زمان سقوط طالبان رئیس جمهوری افغانستان بوده بار دیگر نامزد این مقام شود. کلیسای واتیکان روم می گوید به مناسبت 400مین سالگرد اولین رصدهای کیهانی گالیله، منجم و فیزیکدان بزرگ ایتالیایی مراسمی را برگزار خواهد کرد. سازمان ملل متحد امسال را سال جهانی نجوم و ستاره شناسی نامگذاری کرده است. پس از آنکه گالیله در اوایل قرن 17 میلادی با ساختن یک دوربین نجومی به مشاهده سیارات پرداخت و نظریه کوپرنیک را درباره حرکت زمین و سیارات به دور خورشید تایید کرد، کلیسای کاتولیک روم او را تکفیر و به محاکمه کشید. کلیسای روم در سال 1992 میلادی در این مورد عذرخواهی کرد. با این وجود مسئولان کلیسای روم امروز گفتند که همچنان با برپایی مجسمه ای از گالیله در باغ واتیکان مخالفند. وزیر بازرگانی هند امروز در مجمع اقتصاد جهانی در داووس سوئیس در مورد اتخاذ سیاست‌های حمایتی در تجارت جهانی هشدار داد. وزیر بازرگانی هند گفت که بحران کنونی اقتصادی می‌تواند کشورها را به سوی اتخاذ سیاست‌هایی برای حمایت از صنایع ملی و مشاغل سوق دهد و درها را بر روی واردات سایر کشورها ببندد. او گفت که روند جهانی شدن بر رقابت استوار است و اگر کشورها به سیاست‌های حمایتی روی آورند، دیگر از تجارت منصفانه حرفی نمی‌تواند در میان باشد. وزیر بازرگانی هند افزود که در آن صورت این کشور نیز برای حمایت از اقتصاد خود به چنین تدابیری متوسل خواهد شد. به گزارش خبرنگاران، هند خود با افزایش تعرفه‌های گمرکی بر واردات فولاد به حمایت از تولید کنندگان داخلی پرداخته است.
خبرها را از روزا آژیری شنیدید و حالا مانند هر پنج شنبه در همین وقت برنامه نگاه تازه را می شنویم با محمد زرقامی.
نگاه تازه.
ببینم هیچ به ساعتتون نگاه کردین؟ خب خوش اومدین، این برنامه خودتونه، برنامه نگاه تازه و منم محمد زرقامی ام باز در کنار شما هستیم. اما پیش از اون که ببینیم تو این برنامه چی داریم، بهتره که یه موزیک گوش بدیم، برمیگردیم. امیدوارم که این موزیک حسابی سر حالتون بیاره تا پایان برنامه با ما باشید که یک مصاحبه شنیدنی داریم با یک هنرپیشه‌ای که میدونم شاید ندیدینش اما قطعاً با فیلماش خاطره دارید. بعد از این که هفته گذشته براتون از سیاست گفتیم، میخوام یه ذره حباب سیاست رو بشکنیم بریم توی کار فرهنگ و هنر. البته اینم در نظر داشته باشید که ما اینجا هم یه گریزی بالاخره به سیاست میزنیم، چرا که به قول قدیمی ها وقتی تو خیابون را میرفتیم همیشه میگفتن که آب خوردن ما هم سیاسیه. بعد وقتی میرسیدیم یه جاهایی که کار به جاهای باریک میکشید، فوری میگفتن که مگه ما سر پیازیم یا ته پیاز؟ نه درست میگی، نه سر پیازیم نه ته پیاز. اما خب چه کنیم که بعضی اوقات که گفتگو داریم میکنیم ناچار به راه سیاست میریم و به بادیه سیاست. اما مهمون این هفته برنامه‌مون هیچ کس نیست جز پرویز صیاد. پرویز صیاد رو شاید خیلیاتون اسمش رو شنیده باشین، شاید خیلیاتون کاراشو دیده باشین. قطعاً میتونم بگم که بیشتر ماها حتماً ماجراهای صمد و فیلماشو دیدیم، یا اگرم ندیده باشیم از این و اون شنیدیم. صمد جزی از ادبیات سینمایی کشور ما به حساب میاد، چه بخوایم چه نخوایم، چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، چه بخوایم منها کنیم چون 30 سال بعد از انقلاب صمد حضوری تو سینمای ایران نداشته باشه، و چه حضور می داشت صمد. کما اینکه پرویز صیاد و صمدش در خارج از ایران حضور داشتن، اما خب اون حضور هم موافقانی داره هم منتقدانی. البته یه نسل امروزی هم بغل من نشسته، روزا اجیری که میشناسینش. ببینم تو تا حالا ماجراهای صمد رو دیدی روزا؟
آره یه چند تا شد صمد به شهر می رود. و
به نظرت صمد چه جور آدمی بود؟
نمیدونم آخه من اونقدر دقیق یعنی اونقدر ندیدم واقعا خیلی عمیق، ولی اولا خیلی مشهوره و به نظرم خیلی آدم ساده، یک آدم بسیار ساده.
روز موافقی بریم سراغ پرویز صیاد و ببینیم که پرویز صیاد خودش درباره گذشته هنریش چی میگه و حتی در مورد کاراکتر صمد، و از همه مهمتر قراره در مورد فیلم در امتداد شب بگه که میدونم خیلی طرفدار داره. از جمله که
طرفدار داره پس چی؟
در امتداد شب که فکر می‌کنم که همه دخترها دیگه این فیلم در امتداد شب و سعید کنگرانی و گوگوش رو دیگه انقدر دوست دارن که
پسرا دوست ندارن محمد.
پسرا گوگوشش رو دوست دارن، دخترا سعید کنگرانیش نه.
آره به خدا.
آقای صیاد، معمولا شما رو هر کی سینمای ایران رو دنبال کرده باشه با صمد میشناسه، کاراکتر صمد. اما پیش از اون خب با فیلمی به اسم میمیرم برای پول وارد دنیای سینما میشید.
این طرح یک فیلمنامه بود که به اسم دیگه من نوشته بودم به نام تلخ و شیرین، موقعی که دوره دبیرستان رو پشت سر میگذاشتم. بعد وقتی من این رو ارائه دادم به اون فیلمسازی که علاقمند شده بود که این کار بکنه، بعدن که فیلم ساخته شد من متوجه شدم که اسمش عوض کردن و اسمش گذاشتن میمیرم برای پول، و داستانش هم به کلی تغییر داده بودن. بعدها طرح این فیلمنامه رو به شکل دیگه‌ای تو فیلم مظفر خودم پیاده کردم.
مظفر البته به کارگردانی مسعود زلی.
بله درست.
رشته تحصیلیتون هم اقتصاد بوده درسته؟
بله درست.
از رشته اقتصاد چطور شد اومدید سراغ دنیای هنر؟
دلیلش این بود که اصلا من کارم رو قبل از اینکه برم به دانشکده از طریق نمایشنامه‌نویسی آغاز کرده بودم. تو اول تلویزیون بود. نمایشنامه‌ای منی که بازی می‌کردن اولین نمایشنامه‌هایی بود که راجع به موضوعات ایرانی نوشته می‌شد، چون همه نمایشنامه‌ها قبلا ترجمه رادیو تلویزیون ترجمه بود. زمینم خالی بود، من اسمی برای خودم پیدا کردم. بعد وقتی رفتم دانشکده توی دو رشته فلسفه و حقوق ثبت نام کردم، خب بعد از دو سال رشته تخصصی تر شد، اقتصاد انتخاب کردم.
و بعد ادامه دادید یعنی در کنار اون،
در کنار کار تحصیل در واقع کار اصلی من به عنوان حرفه‌ای آغاز شد قبل از اینکه اصلا تحصیلات دانشگاهیم تموم بشه.
مهمترین شاید تصویری که از شما توی ذهن مخاطب ایرانی باقی مونده صمده.
پیدایش این شخصیت نمایشی کاملا تصادفی بود. ما داشتیم یک برنامه آزمایشی می‌ساختیم برای تلویزیون، برای سریال سرکار استوار، یه شخصیت فرعی که اسمم نداشت بازی کردم، یه پسر دهاتی رو. اونو با همین شکلی که امروز به نام صمد شناخته شده، با همین لهجه و با همین خصوصیات شروع کردم به حرف زدن. و بعد این مورد توجه تماشاگرا واقع شد. بعد که این سریال پا گرفت، سراغش رو گرفتن که اون پسر دهاتی دیگه چرا پیداش نیست، که اصلا قرار نبود پیداش بشه. بعد من متوجه شدم که این نقش مورد توجه تماشاگران واقع شده توی اون قسمت‌های از سریال سرکار استوار که سهمیه من بود ساختنه، چون ما یکی من می‌ساختم، یکی پرویز کاردار می‌ساخت. موقعی که این نوبت به من می‌رسید، این شخص روستایی رو من توی داستان می‌آوردم و کم کم پرورش می‌دادم و طوری شده بود که دیگه مردم به این بیشتر عادت کرده بودن تو شخصیت‌های اصلی مثلا سرکار استوار بود. و چون این با طرح اولیه که باید سرکار استوار نقش اصلی رو می‌داشت و دستیارش که همیشه باش بود، تصمیم گرفتیم دیگه این شخصیت فرعی رو از اون جدا بکنیم که دیگه جای شخصیت اصلی رو نگیره. بعد یه سریال دیگه من نوشتم به نام مأمور ما صمد در بالاتر از خطر که 13 قسمت یک ساعته بود و از اونجا بود که شخصیت صمد روستایی تثبیت شد در تلویزیون البته. و بعد همزمان اولین فیلمش که ساخته شد خب با اقبال خیلی زیادی مواجه شد، راه رو هموار کرد برای فیلم‌های بعدی صمد که مجموعاً 8 میشه.
نسل من وقتی امروز صمد رو نگاه می‌کنه احساس می‌کنه که صمد فیلم تفریحی صرف نیست، خیلی وقتا گوشه کنایه‌هایی وجود داره، از جمله مثلا در صمد آرتیست می‌شود.
متأسفانه از کارهای تلویزیونی که من کردم مثل اختاپوس، سریال اختاپوس، کارهای دیگه‌ای که در تلویزیون انجام دادم، نمونه‌هایی در دست نیست. نقد اجتماعی درش مطرح بود به شکلی، یک نگاه کنجکاوانه ای به زندگی و نابسامانی‌ها یا معایب یا در واقع یک نوع عدالت‌خواهی و اصلاح طلبی که حالا دیگه به یه شکل دیگه‌ای وابر روز هست. اون موقع ما به عنوان جوانی که داشتیم کار می‌کردیم خب دنبالش بودیم تو کارها. منتخب اون کاری که من برای تئاتر مثلا انجام می‌دادم یه کمی به سلیقه‌های شخصی خودم نزدیک‌تر می‌بودم تا اینکه توی فیلم‌های صمد. در واقع صمد یک دستمایه بود برای من که من بتونم شکست تجارتی فیلم‌های دیگری رو که یا خودم می‌ساختم یا با دوستان دیگرم کمک می‌کردم که اونا بسازن جبران بکنه. به همین دلیل اون فیلم‌ها امروز زیاد مورد بحث نیست و این فیلم‌ها هست، چون این فیلم‌ها همجوری از نسل پیش به نسل بعدی راه پیدا کرده، به خاطر که نسل قبلی از این فیلم‌ها خاطره داره، اونو به بچه‌هاش نشون داده. حالا بچه‌های امروزی، جوانایی که همسن شما هستن و از ایران میان، هنوز با من صحبت می‌کنن راجع به این فیلم‌ها، خب برای من خیلی خوشاینده. ولی خب ضمناً هم تأسف می‌خورم که چرا فیلم‌های جدی‌تر من و اینا یادآور نمی‌شن. مثلا شما الان به شناخته ترین
اتفاقاً می‌خوام بدونم در اون دهه جزو کانون کارگردانان پیشرو یا موج نو سینمای ایران هم بودید، چرا اینقدر که صمد تاکید شد روش؟ کارهای جدی‌تری دارین تو سینما که خیلی اثرگذارن، حتی در حیطه سناریو نویسی. من فکر می‌کنم مثلا مسلخ جزو فیلمایی که کمتر بهش پرداخته شده که خودتونم بازی دارید. یا مثلا حتی شاید خیلی ها ندونن که یا دقت نکرده باشن که در امتحان شب کارگردانش مثلا پرویز صیاده.
بله، ببینید اون کارها که دارید اشاره می‌کنید، نقش سازنده اون فیلم‌ها رو نداشتم، یا مثلا به عنوان بازیگر در شرکت داشتم، یا به عنوان کمک تهیه کننده یا کمک سناریست،
و در جایم کارگردان البته.
فقط یکی دو تاش
مثل بنبست، یا
بنبست آخرین فیلم بود که من ساختم. وقتی فیلم ساخته شد اصلا به نمایش در نیامد، بعد از انقلاب تازه به نمایش در اومد. در نتیجه فیلم بود که تو مرز دو شرایط اجتماعی خاص ساخته شد، فضا پیدا نکرد که خودش نشون بده در دوره خودش. بعد دوره بعدی شناخته شد. دو تا فیلم ساختم در واقع غیر از فیلم‌های صمد، که هر دو اینها به شکلی خب جای خودش رو باز کرد توی مردم، به خصوص در امتداد شب که وقتی به نمایش در اومد از نظر تجاری موفق‌ترین فیلم اون دوره بود.
بله، پرفروش‌ترین فیلم
تاریخ سینما قبل از انقلاب بود. ولی اون هم درست در سال‌های ساخته شد که بلافاصله این سال‌ها با پیش اومدن انقلاب اسلامی قطع شد. یعنی اون به خاطر خصوصیاتی که داشت فیلم از یه دوره اومده بود که دوره بعدی او رو خواستارش نبود، نه مردم بودن، برای که مردم هنوزم دارن این فیلم‌ها رو نگاه می‌کنن. و این فیلم مثلا در تاجیکستان 29 سال روی پرده است. شما ببینید اگه انقلاب اسلامی پیش نیومده بود، این فیلم میتونست یکی از فیلم‌های باشه که همین آره نه مثل تاجیکستان، ولی خب میتونست توی نسل بعد جایگاه خودش رو پیدا کنه. بنبست که اصلا به نمایش در نیومد. بعدم که در اوایل انقلاب اسلامی به نمایش در اومد، باز به خاطر اینکه اون دختری که نقش اصلی داشت بدون چا چادر میرفت از خونه بیرون، خب اونم دچار همون سرنوشتی شد که در امتداد شب دچارش شد.
در صورتی که انتقاد مستقیمی هم دارید شما به همون دوره پیش از انقلاب و تو داستان در از شخصیت ها به گونه‌ای تصویر شدن که
حالا به هر حال خوشبختانه این دوره کم کم من دارم مواجه میشم به این که تازه در فیلم بنبست برای جوانای همسن سال شما کشف میشه، چون من تو این سفرهای اخیر که داشتم از جوانایی که تازه از ایران اومدن به خصوص علاقمند به سینما خیلی اسمشو میارم با من راجع به شرف میزنن، یعنی نشون میده با اینکه عمر طبیعیشو پیدا نکرد و ناکام مون در زمان خودش الان کم کم داره توجه نسل جدید علاقمند به سینما رو به خودش جلب میکنه.
از در امتداد شب گفتیم، قطعا مردم خیلی دوست دارن بدونن که اصلا در امتداد شب چگونه شکل گرفت، اون هم با تهیه کنندگی بهمن فرمانارا که تا اونجایی که البته من شنیدم نمیدونم این شنیدات و در همون مطبوعاتی که شما میگید اینطور بوده که گویا شما این رو در یکی از روزنامه ها خونده بودین یا همچین داستانی؟
نه، داستان این بود که قصه ای که توی گویا مجله زن روز یا مجله بانوان نوشته شده بود توجه بهمن فرمانارا رو جلب میکنه، بعد قرار میشه که از این قصه یه قصه بسازن که گوگوش بازی کنه، منم اصلا خبر نداشتم. بعد این چندین فیلمنامه نوشته میشه بر اساس این قصه و بعد میرن اینو با گوگوش در میون میذارن، چون قراردادشون با گوگوش گویا این بوده که گوگوش حتما بعد موافقت میکرده با فیلمنامه و یکی دو تا فیلمنامه رو براش نوشتن و او هیچ کدومش نپسندید. بعد فرمانارا با من تماس گرفت که یه همچین داستانی ما داریم، آیا حاضری تو یه قصه بر اساس این فیلمنامه‌شو بنویسی؟ بعد من ازشون پرسیدم که برای چی شما دارین به من میگین؟ گفت برای اینکه اینطوری بوده، ما یکی دو بار نوشتیم اینو گوگوش نپسندیده. گفتم کی می‌خواد بسازه؟ گفتش هجیر داریوش قرار بود فیلمشو بسازه. من با هجیر داریوش تماس گرفتم، گفتم ببین من حاضر نیستم یه فیلم رو شروع کنم که قرار شده تو بسازی. گفت نه من خودم دیگه علاقه ندارم، یه موقعی طرح رو داشتم خواستم بسازم اینا، بنابراین فکر من نباشه، اگه میخوای فکر کنی چیزی به نظرت میرسه که خوبه برو دنبالش. من قصه رو نوشتم، اول طرحش رو رفتم برای گوش خوندن که خیلی پسندید، بعد فیلمنامه رو نوشتم، بازم اونم مورد توجهش واقع شد و قبول کرد که اونو بازی کنه. بعدم قرار شد خود من کارگردانی بکنم و فیلم رو ساختیم دیگه.
جالبه که یکی از نکاتی که شاید خیلی از مخاطبا ندونن اینکه آقای صیاد شاعرم هست، البته من نمونه از شعرتون رو تو کیهان هفته قبل از انقلاب خوندم، ولی یکی از ترانه‌های این فیلم هم مال شماست.
بله درسته، ولی توی فیلم‌های دیگه من هم توی فیلم‌های صمدم بعضی ترانه‌ها که نوشته شده اینا، یعنی اغلبش مال من خودمه، یعنی توی فیلم‌هایی که خودم ساختم اغلب ترانه‌هایی که خونده میشه توسط به خاطر که با مضمون بخونه و هماهنگی داشته باشه و اینا خودم سعی می‌کردم، چون می‌خواستم این موضوع حتما توی ترانه مطرح بشه. خیلی کم اتفاق افتاده که توی این فیلم‌هایی که من دارم یه ترانه خونده شده باشه کلام شکسته.
میکنم نمیبینم، چشم مرا هوای تو پر کرده، گوش میکنم نمیشنوم، گوش مرا صدای تو پر کرده، نگاه میکنم نمیبینم، چشم مرا هوای تو پر کرده، گوش میکنم نمیشنوم، گوش مرا صدای تو پر کرده، ای چشم من بدون تو نابینا، ای گوش من بدون تو ناشنوا، با من بمان همیشه بمان، با من با من.
خیلی هم فکر میکنن که اصلا این در امتداد شب خیلی شبیه خود گوگوشه، یعنی اصلا فیلم
در واقع همینطور هم هست، یعنی قصه یه جوریه که بیشباهت به چیز خود او نیست، بیشباهت نیست، البته هیچ ربطی نداره، فقط به خاطر اینکه خود او نقشی رو بازی میکنه توی فیلم که در واقع اگه بخوام یه الگوی خارجی براش پیدا کنیم، اون الگو زندگی خودش، یعنی نه که زندگی خودش به عنوان داخلی و شخصی، بلکه به عنوان یک ستاره معروف که خواننده مورد توجه نسل جوان هست، نسل خودش هست، یه کسی است که جوانا چه زن چه مرد بهش توجه دارن تو اون. از این نظر خوب میشه باید به زندگی خودش نیست، منتها چون من از نزدیک کم و بیش به زندگی شخصی او هم آشنایی داشتم یه مقداری بیش از اون حدی که داستان اجازه میداد نزدیکش کردم به اون چیزی که حس کنه خودش. البته خود تو زندگی اون که یه همچین موردی مثل قصه پیش نیومده بود که با یه جوانی آشنا بشه که اون جوان مبتلا به سرطان باشه و این چیزا، همش حالات فیکشن و تخیلی داره.
پیش از انقلاب اگه بخوایم نگاه بکنیم بهش به عنوان یک سناریست، کارگردان و بازیگر، فکر می‌کنید در کدوم جهت موفق‌تر بودید؟ حتی تهیه کننده، چون مثلا غزل رو هم شما تهیه کردید.
این تهیه کنندگی کار مورد علاقه من نبود. من اگر یه جایی به عنوان تهیه کننده پیدا می‌شدم، برای اینکه می‌دیدم که کسی دیگه اینجا رو پر نمی‌کنه. سوا اینکه خب وقتی خودم فیلم می‌ساختم، دیگه احتیاجی نبود که تهیه کننده دیگه پیدا بشه. ولی برای اون فیلم‌های دیگه سرمایه‌گذاری لازم بود که سینمای متعارف اون زمان رغبتی برای ساختن اون فیلم ها نشان نمیداد. ولی این فیلم ها واقعا با اون فیلم ساز ها به گمان من تا اونجا که من بشناختم ایشون، این کاری که داشتن یا این طرحی که داشتن حقش بود که ساخته بشه، مثل مثلا فیلم ستارخانه حاتمی یا خواستگار، که هر دو اینا هم حالا چون اتفاقا من تهیه کننده به اون معنای حرفه‌ای و درست خودش توی سینما نیست، با شکست مواجه شد. دوست نداشتم مثلا خب یه فیلم دیگه ای ساخته بشه ولی به خاطر اینکه شکست خورده حالا ما دیگه دوبال اون خطو نریم، برای اینکه مردم نپسندیدن. چون اون فیلم ها به هر حال جوری بود که وقتی ساخته میشد که ما فکر نمیکردیم مردم نخواهند پسندید یا با ضابطه های اقتصادی و تجارتی اون زمان نمیخونه. ما همه آرمان خواهی داشتیم تو کار خودمون، میگفتیم بالاخره ما باید یه جوری این وضعیت این سلیقه ها رو عوض کنیم. همینطور هم شد. در واقع اون سینمای پیش از انقلاب تا حدی اثرگذار بود و پیشینه سینمای فعلی ماست.
و به خاطر همینم بود که در خود این فیلمایی که تهیه می‌کردین خیلی هاشون هم توش نقشی هم به عهده داشتید.
بستگی داشت خود تو چه کاری من دارم چه مسئولیتی رو قبول می‌کنم. یه جایی بود که مثلا ایفای اون نقش برای من خیلی مهمتر بود از همه چیزهای دیگه‌اش. مثلا فرض کن تو فیلم در غربت که زندیات شهید سالس در آلمان ساخت، خب نقش اون کارگر ترکی که مهاجر بود برای من خیلی بازی کردنش برام جاذبه داشت. به خصوص که مجبور بودم تو اون فیلم یک تلاش زیادی بکنم که بازی من همسط بشه با بازیگرانی که اصلا بازیگر نیستن.
شما زمانی که انقلاب اتفاق افتاد ایران نبودید؟
نه، من اوایل این دگرگونی هایی که داشت رخ میداد، به خاطر اینکه خب سینما که داشت آتیش میگرفت، یه جایی برای فکر کردن به اینکه آدم یه فیلم بسازه وجود نداشت، بعد یه تئاتر هم همینجور، بعد من یه طرح ناتمامی داشتم برای ساختن یک فیلم مشترک با یک شرکت آلمانی که همون فیلم های قبلی شهید سالس رو میساخت، و من خود منم قرار بود یه فیلم بسازم. برای اینکه اونو به ثمر برسونیم اومدم آلمان که برخورد کردیم با این اتفاقات و دیگه من برنگشتم.
در گذشته مخالف رژیم پهلوی بودین؟
من این کلمه رو که به عنوان مخالف رژیم درست نمیدونم در مورد کارهایی که میکردم، یا در ابتدای گفتگو گونم من اشاره کردم که من در زمان خودم الان که نگاه میکنم به اون گذشته، اون موقع که اصلا فکر نمیکردم دارم چیکار میکنم. کار میکردیم به دلیل اینکه داریم زندگی میکنیم. حالا یک کسی کار نمایش میکرد، یک کسی هم کار حرفه دیگه ای داشت، هر کسی داشت کار خودش رو میکرد. اون موقع خب به هر حال ما مقداری میتونم بگم اصلاح طلب زمان خودمون بودیم، یه نوع عدالت خواهی دوست داشتیم. جامعه پوست بندازه مؤثر باشیم در این دگرگونی که به طرف دموکراسی بره، به طرف آزادی و مساوات اجتماعی بره. این خواست هر جوان و هر آرمانگرای دیگری هم هست. ولی الان که نگاه میکنم به مجموعه کارام، خودم به عنوان یه اپوزیشن رژیم که به براندازی رژیم و دگرگونی رژیم به اون معنایی که تغییر پیدا کنه ساختارش از نظر چیزی، هرگز خودم در این مقام نمیدیدم و هنوزم احساس میکنم که اصلا درست نیست که من خودم به عنوان مخالف رژیم شاه جا بزنم.
یعنی دنبال انقلاب نبودید به هر حال؟
مطلقا من اصلا با هیچ انقلابی، وقتی هم انقلاب کبیر فرانسه یا انقلاب اکتبر شوروی را میخوندم، وقتی نگاه میکردم با یه وسعت نگاه بیشتری میدم، همشون واقعا جز این که یه کارت برانش برای جنایت بیشتر دست مردم بدن هیچ چیزی دیگه نداشت. من شیفته واقعا انقلابات اجتماعی هرگز تو نوجوانی من نبودم. به همین دلیلم با اون جوانان آرمانگرای انقلابی و چریک پسند میانه نداشتم، با اینکه درست در شکمشون بودم، در وسطشون بودم، با همشون هم آشنایی داشتم کم و بیش.
شما که یک زمانی فیلمی هم بازی کردین به اسم همون در غربت، که خب نزدیک به امروز خودتون، بعد میایین به غربت دیگه اگه بخوایم حساب بکنیم.
دیگه اون غربت نیست دیگه، این یکی اسمش تبعیده.
تبعید خود ساخته. تبعید خود ساخته. سوالی که پیش میاد اینه که در تبعید به قول خودتون خود ساخته، شما فعالیتتون رو ادامه دادید. در اون دوره یک فیلمی ساخته بودید به اسم بن‌بست و در این دوره فیلمی رو میسازید به اسم فرستاده. پرسشی که پیش میاد شباهت این دو تا فیلمه از نظر چیدن کاراکترها و نوع نگاه به اون آدم‌ها، آدم‌هایی که به هر حال ما به اسم حالا یا ساواکی می‌شناسیمشون یا مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی. یک جایی روی لبه تیغ حرکت کردین.
اتفاقا درست فیلمی است که پشت هم ساخته شد، یعنی یکی آخرین فیلمی که من در دوران قبل ساختم، این اولین فیلمی که در این دوران. خب این شباهتی که تو داری میگی، حالا که فکر می‌کنم اینم آره هست، این شباهت به این دلیل هستش که حتی در فیلم بن‌بستم با اینکه این مأمور جوان که داره تعقیب می‌کنه یه نفر رو، داره وظیفه‌شو انجام میده، فکر می‌کنه داره وظیفه‌شو انجام، مسئولیتی که به عهده گرفته، ولی وقتی میشینه توی کافه با اون دختر حرف میزنه، میبینیم که یه پسر ناآگاهی نیست، یه جوان ناآگاهی نیست، کتاب خونده است. کتابی که دستشه مثلا جز یک کتابایی است که مثلا فرض کن حتی خوندنش ممنوعه، ولی دست اون هست اون داره میخونه. تو اون فیلم هم پس آدم‌ها نیستن که سیاه و سفیدن، ولی کاری که داره میکنه با ضابطه اجتماعی که ما تو اون زمان داریم ارزیابی میکنیم مقبول نیست. من معتقدم که فقط اون شرایط اجتماعی است که ما داریم کار میکنیم ما رو سیاه و سفیدمون میکنه. بنابراین اینجا ما یه شغلی داریم که این شغل داره یه خصوصیاتی است، یک فردی که داره این شغل رو شاغلش هست، دو تا موجودی هستن در بسیاری جاها هستش که اینا واقعا یکی میشن.
این نگاه توی فرستادن فکر می‌کنی وجود داره؟
هست، 100% هست، برای اینکه سرهنگی که دارن تعقیبش میکنن که از میبرنش مأمور ساواک بوده، ولی وقتی که میرن دنبالش میبینن تمام اون اتهاماتی که دارن بهش میزنن فقط اون برچسب مأمور ساواک بودنه که این زشتی رو با خودش برده. از اون که بگذریم، این برچسب رو برداریم، یک انسان است مثل انسان‌های دیگه، با همون نقطه ضعف، با همون مهربانی‌ها، بچه داره، خانواده داره، به مسائلی فکر می‌کنه که همونقدر احساسات خوب، زشت و زیبا نشون میده که همه دیگران نشون میدن. منطقه ما هستیم که ضابطه های اخلاقی برای مشاغل قائل هستیم، که من نمیگم غلطی اون ضابطه ها، میگم فقط اون ضابطه ها بایستی که آدم دقت بکنه پشت اون ببینه چی هست. همطور که این جوانی که میره مأموریتش انجام بده متوجه میشه که درسته که این مأموریتی به ظاهر درست، ولی وقتی وارد جزئیاتش میره میبینه غلط این مأموریتی که بهش داده شدن. هر دوی اینها، هم اون کسی که تعقیب کننده است و هم که تعقیب شونده است، نشان دهنده دو نوع شرایط اجتماعی است. هر دوی اینها قربانی اون شرایط هستند.
پرویز صیاد در ابتدای صحبتش با من گفتش که اصلاح طلب دوران خودش بوده. این جمله خیلی معنا داره. اصلاح طلبی تو این سال‌ها می‌دونید که مردم ایران یک بار رفتن برای اینکه شرایط موجود خودشون رو اصلاح کنن. آیا پرویز صیاد در تبعید خودخواستشم، خود ساختشم، اصلاح طلب هنوز یا نه؟
خب اصلاح طلب به نظر من هر انسانی که بهبود وضع خودش و جامعه او و دیگران میاندیشه یه نوع اصلاح طلبه، حالا در هر دوره‌ای که زندگی بکنه. ولی یه موقعی هستش که یک شرایط اجتماعی خاصی رو تجربه ثابت بکنه که اصلاح طلبی یک آرمانی کافی نیست. من در دوره اصلاح طلب بودم که فکر می‌کردم اصلاح طلبی میتونه کاری انجام بده، ولی الان در دوره‌ای هستم که اگر تو کشور خودم میبودم فکر می‌کردم اصلاح طلبی کاری انجام بده.
گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم، با این سؤال بی جواب پناه به آینه میبرم، خیره به تصویر خودم میپرسم از کی بگذرم.
خب به پایان این برنامه رسیدیم. روزو هم همونطوری که دیدید به نمایندگی از شما نظرشو درباره پرویز صیاد گفت. امیدوارم که خوشتون اومده باشه از برنامه گفتگو با پرویز صیاد. اما این ترانه‌ای که شنیدید هیچ ربطی به پرویز صیاد نداشت. این یکی از کارهای جدید خانم گوگوشه که به زودی خواهید شنید، با همکاری بابک امینی و زویا زاکاریان، که امیدوارم طرفدارای خانم گوگوش لذت ببرن از این تیکه کوتاهی که ما براشون پخش کردیم. یه مسابقه ای ما داریم که ازتون خواهش میکنم که حتما بهش توجه کنین و شرکت کنید و جایزش رو از بابک امینی بگیرید. انقلاب پس از انقلاب، نظر خودتون رو درباره انقلاب بهمن 1357 در 30مین سالش در 500 برای ما بنویسید. داوراش هم مهدی خان بابا تهرانی و داریوش همایون هستند. یکی کسی که در جریان انقلاب جز مبارزان بوده و دیگری از کارگزاران رژیم پیشین. اما این برنامه رو با ترانه میدستینو از روزی آرمن، خواننده فرانسوی ارمنی تبار، به پایان میبریم. امیدوارم که از این ترانه خوشتون بیاد، که یه مقداری هم پهلو میزنه به سلطان قلب‌های خودمون، چرا که روزی آرمن زمانی که به ایران اومده بوده ترانه سلطان قلب‌ها رو به زبان فرانسوی و در حضور شاه سابق ایران اجرا کرده بود.
Sobre tu barco y junto a ti, vida me aparta de ti, eterna de mí.
برنامه نگاه تازه رو شنیدید از محمد زرقامی. در اینجا شماره تلفن برنامه نگاه تازه را یادآوری میکنم. این شماره هست 2042-21-12-41-14. این دستگاه پیامگیر هست آقای زرقامی یا کسی پاسخگو هست؟ آقای زرقامی میگویند که این دستگاه پیامگیر هست. به لحظات پایانی مجله شامگاهی میرسیم. فرصتی است تا شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا را هم یادآوری کنم. این شماره هست 2042-21-12-41-13. میتوانید نظراتتون رو با این شماره با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. من از شما خداحافظی میکنم و تا لحظات دیگر الهی روانشاد با 3 دقیقه خبر با شما خواهد بود. شاد و تندرست باشید.